به رساله اول بولس رسول به قرنتیان دقت میکنیم، فصل دوم و آیه اول. و من ای برادران چون به نزد شما آمدم با برتری کلام یا حکمت نیامدم، وقتی شما را به شهادت خدا اعلام می نمودم، زیرا تصمیم داشتم که چیزی در میان شما ندانم جز عیسی مسیح و او را مصلوب. موضوع صحبت این است: هرگز کار روح القدس رو دست کم نگیرید. و این مطلبی در مورد کار روح القدس، و ما سعی می‌کنیم این مطالب رو که در فصل دوم رساله هست بهش اشاره کنیم، اما با آیات دیگه‌ای نگاه خواهیم کرد تا جزئیات کار روح القدس رو ببینیم. و با این آیه شروع می‌کنیم. پولس در مورد این صحبت کرد که خداوند همه چیز رو در این جهان زیر و رو میکنه، تا کسانی که مغرور و قدرتمند هستن، کسانی که سرشناسن در این جهان، کور باشن نسبت به چیزهای انجیل، و انجیل بشارت داده بشه، دریافت بشه، بهش ایمان بیارن توسط کسانی که کسی به حساب نمیان، افراد ناچیز. و خداوند شاد میشه تا این ند رو به هم بریزه، تا جلال به او برسه. و این واضحه و این به روشنی به ما نشون داده شده که انجیل وقتی که بشارت داده میشه مردم نجات مییابن، نه به این علت که واعظ سخنور خوبی بود و یا توانایی داشت، بلکه این کار خدای زنده بود. بله، ما انجیل رو بشارت میدیم، صحبت میکنیم به بهترین نحوی که میتونیم، اونو ارائه میکنیم، اما هرگز کار روح القدس رو دست کم نمیگیریم، هرگز به اون شیوهی که خداوند مقدر داشته، یعنی دعا کردن و بشارت دادن، چیزی اضافه نمیکنیم. هرگز فکر نکنیم که روح القدس ضعیفه و نیاز داره تا ما کاری انجام بدیم و کمکش کنیم و چیزهایی وارد کلیسا سازیم. هرگز کار روح القدس رو دست کم نمیگیریم، زیرا اگر این کار انجام بدیم، روح القدس اون کار رو، نجات رو انجام نمیده. و همه این تلاش هایی که آدمی انجام میده توی کلیسا ممکنه جمعیت رو بیاره، ممکنه به نظر برسه اون کلیسا بسیار بزرگ شده، اما کتاب مقدس ما تعلیم میده که احتمال زیاد نیست که اون افرادی که میان مثل چوب و خاک و خاشاکن، هیچ کدومشون ایمان راستین ندارن، زیرا کار روح القدس کنار گذارده شده. پس این فصل این مطالب را داره تأکید میکنه بهش، و رسول راستین و خداوند جزئیات رو در اینجا به ما میده. و ابتدا با خودش شروع میکنه در آیه 1: من ای برادران چون به نزد شما آمدم با برتری کلام یا حکمت نیامدم، وقتی شما رو به شهادت خدا اعلام مینمودم. واژه یونانی به ما میگه اون کلامی که سخنورانه است. برتری کلام کار بدی نیست، واعظ باید سعی خودش رو بکنه تا به درستی صحبت کنه، اما منظور پولس این است که کسی که میخواد سخنور بسیار ماهری باشه. پولس میگه وقتی که من انجیل رو بشارت میدادم، با سخنوری این کار رو انجام ندادم، با برتری کلام سعی نکردم شما رو مجاب سازم. چون به شما نزد شما آمدم با برتری کلام نیومدم، یا حکمت دنیوی، فلسفه دنیوی، دلایل زمینی، با این دلایل نزد شما نیومدم تا شما رو مجاب سازم که انجیل حقیقت هست. پولس تکنیک های دنیوی رو به کار نبرد تا روی مردم تأثیر بذاره، که امروزه متاسفانه بعضی از شبانه ها این کار انجام میدن و میخوان به شکلی صحبت کنن که مردم متاثر بشن، یک لحظه احساساتی میشه، یک لحظه فریاد میزنه و کارهایی انجام میدن تا مردم متاثر بشن. و امروزه این شیوا در کلیسای کاریزماتیک دیده میشه و فرد روی صحنه بالا و پایین میره و سعی میکنه مردم رو متاثر بسازه و به شیوه میخواد این کارها رو انجام بده تا مردم متاثر بشن. و وقتی که ما اینا رو گوش میدیم، به نظر میرسه که این تمام تلاشش رو میکنه تا مردم متاثر بسازه. در زمان عهد جدید خداوند ما عیسی مسیح به اون شیوه یهود تعلیم میداد. اون چه کار میکرد؟ مینشست وقتی که صحبت میکرد، همه معلمین نمی نشستن در کلیسای مسیحی، در روز پنتکست می خونیم که به عنوان مثال پتروس ایستاد و یا دیگر رسولان می ایستادن و موعظه می کردن و این کار عالی بود. همه 11 شاگرد خداوند و می دونید یکی از اونها فرزند هلاکت بود و یهودا که او رو ترک کرد و قبل از روز پنتکست اینا می ترسیدن حتی دیده بشن و می رفتن توی اتاق در رو می بستن. یک لحظه اینا در ترس از جونشون هستن و اکنون اولین موعظه‌ای که در اورشلیم صورت می گیره در روز پنتکست می ایستن همه اونها و حاضرن تا دیده بشن و ترسی ندارن و شهادت می دن به کار خداوند ما عیسی مسیح. و پتروس ایستاد و موعظه کرد و انجیل رو بشارت داد و اینا نمیخونیم در جایی که اینا راه برن و این حرکات عجیب غریب انجام میدن. و پولس میگه من هیچ کدوم از این کارهای انجام نمیدم که مردم رو متأثر سازن که به کلیسا بیان و یا ایمان بیارن و یا غیره، بلکه اون مصممه که هیچ چیز در میان اونها ندونه جز عیسی مسیح و او را مصلوب. واژه یونانی که ترجمه شده زیرا تصمیم داشتم، اشاره داره این که فرد تصمیمی بگیره و این یه مقدار ترجمه سخته. تصمیم داشتم ترجمه خوبی هست و درک کنید که منظور پولس چه هست. میگه راجع به موضوع فکر کردم و این تصمیم رو گرفتم که چیزی در میان شما ندانم. پولس میگه تصمیم گرفتم که تمرکزم بر بشارت انجیل باشه و هیچ چیز دیگه غیر از اون نباشه جز عیسی مسیح و او را مصلوب. این واژه دو تا معنا میتونه داشته باشه. پولس رسول هر دو منظور در نظرش است. در وهله اول وقتی که انجیل رو بشارت میدیم و به جانهای گمگشته راجع به مسیح صحبت میکنیم، باید بگیم که مسیح که بود و چرا مصلوب شد. این انجیل هست، همیشه عیسی مسیح که مصلوب شد. به علاوه مطلب دیگه این نیست در اینجا هست. پولس میگه من تصمیم گرفتم که هیچ چیز دیگه در میان شما ندونم جز عیسی مسیح و اون را مصلوب. به عبارت دیگه میگه وقتی که من بودم توی کلیسای شما، هر کاری که انجام دادم، اگر قرار بود حتی برای خرج زندگیم کار کنم و چادر بسازم، اگر برای ترس از جونم فرار میکردم از دست امپراتوری روم، اگر دستگیر شدم به زندان افتادم، اگر ترس از جونم داشتم که مگر جمعیت آشوب کنه و من رو کتک بزنه، هر وقت که موعظه میکردم در همه این شرایط هر کاری که انجام میدادم، این مطلب در ذهنم بود، در نظرم بود، یک مطلب در ذهنم بود، عیسی مسیح و او را مصلوب، مسیح بر صلیب شد به خاطر من. این پولس به این شکل فکر میکنه، میگه او بر صلیب شد و رنج کشید و رستگاری من رو تضمین ساخت و من هر کاری رو براش انجام میدم، هر رنجی رو براش میکشم. ببینید این معنای این آیه است که پولس میگه زیرا تصمیم داشتم که چیزی در میان شما ندانم جز عیسی مسیح و او را مصلوب. میگه من به خودم فکر نمی کردم که آیا مردم نظر خوبی نسبت به من دارن یا نه، آیا از موعظه من خوششون میاد. سعی نمی کردم سخنور بزرگی جلوه کنم و توجه اونها به من جلب بشه و یا فکر کنم من انسان مهمی هستم. نه، میگه تنها یک فکر داشتم، عیسی مسیح و او را مصلوب و هر آنچه که او انجام داد تا من رو نجات بده و من موعظم برای جلال او هست تا مردم او رو بشناسن، نه اینکه خودم فرد مهمی جلوه کنم، نه برای کلیسای او. و این مطلب رو ما باید یاد بگیریم ما مسیحیان و در زندگی کارمون زندگیمون به کار بگیریم. به عنوان مثال اگر شما همسرتو ناراحت کردی باید ازش عذر بخوایی، اگر حرفی زدی که همسرت ناراحت شده باید عذرخواهی کنی و دوباره این دوستی در خانواده باشه، این محبت باشه. باید فروتن گردی و گاهی این کار سختیه. پولس میگه من این تصمیم رو داشتم که چیزی در میان شما ندانم جز عیسی مسیح و او را مصلوب. اگر به فکر خداوند باشید و چه کاری انجام داده تا شما رو نجات بدید، اون وقت حاضرید هر کاری رو برای انجام بدید و اون کار سخت رو انجام بدید تا نام او جلال یابه، تا مسیح جلال یابه. و اگر مسیحی شدید و فرصت پیش میاد تا راجع به مسیح صحبت کنه، آیا در اون لحظه می ترسید؟ آیا احساس خجالت می کنید؟ آیا به فکر این هستید که خب چی بخورید؟ چی بپوشید؟ نه، در اون لحظه شما میگید مسیح و او که مصلوب شد برای من، و در اون لحظه میخواد به دیگران راجع به مسیح صحبت کنید. پس به این معناست که پولس رسول در آیه 2 به ما میگه که نمیخواد هیچ چیزی رو بدونه، زیرا تصمیم داشتم که چیزی در میان شما ندانم جز عیسی مسیح و او را مصلوب. و این اشاره داره به این که دید پولس نسبت به مسیح چه هست، هر چه که انجام می در زندگی برای جلال او هست و در اطاعت به اوست که زندگی می کنه. آیه 3، این آیه در مورد پولس است و چنین میگه، میگه من در ضعف و ترس و لرزش بسیار نزد شما بودم. سوال این ضعف پولس چه بود؟ گاهی شبانها راجب ضعف پولس صحبت میکنن، آیا ای واقعا چشمش ضعیف بود و داشت کور میشد؟ آیا ضعفای بدنیش هست؟ به کدوم از اینها هست که پولس اشاره میکنه بهش و میگه ضعف؟ شاید در مورد هیچ کدوم از اینها نیست. وقتی که پولس میگه من در ضعف نزد شما بودم، ضعف پولس چه بود؟ چه ضعفی که در ذهن دار در زمینه این آیات؟ ضعف او فروتنیش هست. او داره به اونا میگه، میگه خداوند از افراد بزرگ استفاده نمی کن. افرادی که معروف هستن، افرادی که سخنوران خوبی هستن و فکر میکنن انسانهای بسیار قدرتمندی هستن، نه، پولس میگه من با شما بودم در ضعف. وقتی که اومدم خود به عنوان یک مرد مهم جلوه ندادم، من فرد بزرگ خودم رو جلوه ندادم، یه فرد ساده‌ای بودم، لباس ساده‌ای می‌پوشیدم. پولس رسول به احتمال زیاد یه مقدار پاش لنگ بود وقتی که گام بر می‌داشت و لباس ساده‌ای می‌پوشید، و اگه او رو می‌دیدید از او تعریف نمی‌کردید و کسی بود که ازش نفرت داشتن و یهودیان به دنبالش بودن تا او رو به قتل برسونن. فرد بسیار فروتن و افتاده‌ای بود. به این دلیلی که میگه من در ضعف نزد شما بودم، میگه اگه به ظاهر من نگاه میکرد یه چیز مهمی در ظاهر من نبود که فکر کنید من آدم مهمی هستم و یا سخنور عالی هستم. و میگه به این علت، به علت ضعف، ترس و لرزش بسیار. و جایی که پولس موعظه میکرد قرنتوس بود، یک شهری که به امپراتور یونان تعلق داشت، جایی که مردم اون به دنبال فلسفه و حکمت بشری بودن، جایی که مردم می رفتن تا به سخنان و فلاسفه مهم گوش بدن و شما بعد یک فرد مهمی بودی تا مردم بیان و کلامتو بشنون. اما پولس میگه وقتی که من اومدم، من یک یهودی بودم که مسیحی شدم، نماینده مسیحیانی بودم که همه به دیده تحقیر به اونا نگاه میکردن. میگه وقتی که با این وضع اومدم، با ضعف و ترس و لرزش بسیار، انجیل رو بشارت دادم. و پولس در بسیاری از جاها بهش حمله میکردن، جماعت میخواستن اون رو به قتل برسونن. و در آیه 4 ادامه میده، میگه و کلام و وعظ من به سخنان گیرای حکمت انسانی نبود. اون جذابیتی که در کلام او بود به سخنان و شیوه بیانش نبود. گاهی حتی شبانهای کلیسا ممکنه دچار این ایراد بشن و به عنوان مثال میخوان مردم رو متقاعد سازن که به مسیح ایمان بیارن، و بعد اینا شروع میکنن راجع به برکات و چیزهای عالی که در مسیحیت هست و به چه علت باید مسیحی بشن و اون شادی و اون تسلی که درست هست و اون آرامشی که ما در بین مسیحیان میابیم و همه این برکاتی که به ما میرسه اگر مسیحی بشیم، و بعد مردم رو دعوت کنیم بر این اساس رو بیان و ایمان بیارن. البته این کار درستی است که ما به برکات انجیل اشاره کنیم، اما باید یک تعادلی باشه تا مردم بدونن که باید توبه کنن و ایمان داشته باشن به خداوند عیسی مسیح. وقتی که میان نزدش به عنوان یک گناهکار میان و به او اعتماد کنن تا اونا رو نجات بده و رستگار سازونه. و نمیشه ما فقط همه برکات رو به اونا بگیم و بگیم اگه مسیحی بشید زندگیتون عالی میشه. و اگر این کار انجام بدیم، ما به این اشتباه افتادیم که داریم با حکمت انسانی مردم رو دعوت میکنیم تا مسیحی بشن، تا به دنبال اون سعادت زمینی باشن، تا چیزها رو بهشون میگیم که دوست دارن بشنون و فکر کنن مسیحی بشن، شفا و آزادی بهشون میرسه و بیان مسیحی بشن. اما پولس این کار انجام نمیده.
وقتی که به جلال صحبت میکنه به این نیاز نیست، به این نیاز نیست صحبت میکنه که مردم باید فروتن بشن و واقعا توبه کنن و ایمان بیارن و به کار مسیح اعتماد کنن برای رستگاری و فریاد بردارن تا خداوند زندگیشون رو عوض کنه، که همون تحول روحانی هست و مسیحی شدن واقعی هست. آیه 4: و کلام و وعظ من به سخنان گیرای حکمت انسانی نبود، بلکه به برهان روح و قدرت. مشکل در اینجاست، وقتی که به ما گفته شده برهان روح و قدرت، منظورش چه هست؟ وقتی که به این آیات دقت کنید، اینو برای شما ثابت میکنم، منظور پولس این است: قدرت خدای زنده و حقیقی وقتی که در درون ما کار میکنه و زندگی ما رو عوض میکنه و ما رو از نو میسازه، یک مسیح واقعی میشه، به ما حیات روحانی میده، وقتی که مرده ایم ما رو بیدار میسازه، جانمون رو زنده میسازه و ما رو وارد رابطه با خودش میسازه، تا اون فرد بتونه دعا کنه، التماس کنه، ایمان بیاره و ذهنش باز بشه، بتونه کتاب مقدس رو درک کنه و اون تطهینی که خداوند به اون ایماندار میده تا بتونه کتاب مقدس رو درک کنه. پس به این معناست که به برهان روح و قدرت، قدرتی که ما رو از درون عوض میکنه. اما امروزه به ویژه در بین کلیسای کاریزماتیک تمایل در این هست که میگه ما این قدرت رو میخوایم. این قدرت که اینجا بهش اشاره شده معجزه است. ما باید روی صحنه برهان روح و قدرت یا این معجزات رو انجام بدیم تا مردم ایمان بیارن. و این معلم کاریزماتیک میگه ما باید توی کلیسا معجزه داشته باشیم تا بی ایمان ها ایمان بیارن، تا مجاب بشن که مسیحیت حقیقت داره و بیان مسیحی بشن. ما میخوایم معجزه داشته باشیم مثل زمانهای رسولان مسیح، مردم رو شفا بدیم، مرده ها رو زنده سازیم. و این نشانه ها برای رسولان مسیح بود تا ثابت کنن که اونا رسولان مسیح هن و اینا دیگه نیست. و پولس در اینجا به ما میگه وقتی که ما انجیل رو بشارت میدادیم فقط کلام بود. معلمین کاریزماتیک میگن نه، این برهان روح و قدرت معجزات هست. اما متأسفانه آنچه که این معلمین کاریزماتیک درک نمیکنن که اینی که پولس در اینجا از واژه قدرت استفاده میکنه، اشاره داره به اون کاری که در درون صورت میگیره، اون کاری که نادیدنی است، کاری که روح القدس در دل ما انجام میده و ما رو عوض میکنه و ما رو مسیحی میسازه. و پولس از این واژه قدرت به این شکل استفاده میکنه و این واژه اشاره نداره به معجزات. در جاهای دیگه ممکنه بدین معنا از این واژه استفاده شده باشه، اما در این آیه اشاره داره به قدرت روح القدس در درون ما. و ما میتونیم به آیات دیگه اشاره کنیم و این موضوع رو ثابت کنیم. به افسوسیان دقت کنید که این مطالب درش گفته شده، فصل 1 آیه 19 هم: و چه اندازه است عظمت بی‌نهایت قدرت او نسبت به ما که ایمان آوردیم بر حسب عمل توانایی او. و بعد تحول روحانی رو مقایسه میکنه با رستاخیز خداوند در آیه 20. و بعد اون تغییر درونی، اون تغییر اخلاقی، وقتی که فرد مقدس میشه تشبیه شده به رستاخیز خداوند، از آیه 18 براتون میخونم: تا چشمان دانش شما روشن گشته، بدانید که امید دعوت او چیست و چه آن غنای جلال میراث او در مقدسین، و چه اندازه است عظمت بی‌نهایت قدرت او نسبت به ما که ایمان داریم. این قدرت بدون شک اشاره داره به اون روح القدس در درون ما وقتی که کار میکنه. و پولس به این شکل از این واژه قدرت استفاده میکنه در رساله هاش و در عهد جدید. میشه به افسوسیان فصل 3 نیز اشاره کرد و آیه 16 هم: که به حسب غنای جلال خود به شما عطا کند که در انسانیت باطنی خود از روح او به قدرت نیرومند شوید. این قوت همون واژه است، قدرت. در انسانیت باطنی خود از روح او به قدرت نیرومند شوید تا مسیح به واسطه ایمان در دلهای شما ساکن شود. پس این کار خداوند در درون ما. آیه 20 نیست همین معنا رو داره: اکنون او را که قادر است انجام بی نهایت زیادتر از هر آنچه بخواهیم یا تصور کنیم بر حسب آن قدرتی که در ما عمل می کند. این قدرت درونیه، اشاره نداره به معجزات و یا شفا. و پولس رسول از این واژه قدرت استفاده می کنه در عهد جدید در رابطه با کار روح القدس در درون ما ایمانداران، و به ندرت از واژه قدرت استفاده می کنه به عنوان معجزه و یا شفا. حالا برگردیم به اول قرنتیان فصل 2 آیه 4، بلکه به برهان روح و قدرت در دل شنوندگان که باعث میشه اونا ایمان بیارن و توبه کنن و مقدس بشن. آیه 5، تا ایمان شما در حکمت انسان نباشد بلکه در قدرت خدا. یعنی ایمان شما در حکمت انسانی نباشه، یعنی اساس اون به حکمت بشری نباشه، اون کلک هایی که سخنوران به کار میبرن مثل ملاها سعی میکنن مردم رو با سخنانشون تحریک کنن، خیر، بلکه ایمان شما در حکمت انسان نباشه بلکه در قدرت خدا. و پولس این تأکید میکنه و این بسیار مهمه، فراموش نکنیم کار رول قدس چه هست، به اون احترام بگذاریم و سعی نکنیم با تلاش خودمون به عنوان سخنوری کار رو کنار بذاریم. آیه 6، و در اینجا آیه هست که نیاز داره تا اون رو کمی توضیح بدیم. اما حکمتی بیان میکنیم نزد بالغان. من وقتی که آیه رو میخوندم فکر میکردم منظور پولس این است که ما کسانی که ایمان ندارم باشون به سادگی صحبت میکنیم، اما اون حکمت معنوی رو به بالغان صحبت میکنیم، یعنی کسانی که ایمان آوردن و در ایمانشون رشد کردن، بالغ شدن، اینا نجات یافتن. به عبارت دیگه درک معنوی دارن. میگه در بین اونها حکمتی رو بیان میکنیم که حکمت خداست، اما پولس این رو نمیگه. بذارید این آیه رو به دقت بیشتری بخونیم. اما حکمتی بیان میکنیم نزد بالغان، منظورش این هست ما حکمت رو در دید اون افراد که نجات یافتن بیان میکنیم، یعنی به دید اونها این کلام حکمت هست. انجیل خداوند ما حکمت خداست، نه برای گمگشتگان. حتی به ساده هم صحبت کنی اونا برایشون این جهالته، نه اینکه برای ایمانداران به شکل پیچیده تری صحبت کنیم، خیلی. حکمت خدا برای گمگشتگان جهالت هست، این حکمت خداست که در انجیل آشکار شده. وقتی که ما این حکمت رو به بالغان میرسونیم، به ایمانداران، در دید اونها، در دید اون افرادی که بالغ یا ایماندار خونده شدن، انجیل یه چیز حکیمانه است، حکمته. کسانی که ایمان ندارن به نظرشون جاهلانه میاد، اما کسی که ایمان آورده میدونه بله این حکمت خدای زنده و حقیقی است. حالا آیه رو براتون میخونم. اما حکمتی بیان میکنیم نزد بالغان، یعنی در نظر بالغان یا ایمانداران، یعنی ایمانداران میدونن که این چیزی که واقعا حکیمانه است، زیرا انجیل مشکل بزرگ آدمی رو حل میکنه، یعنی رابطهش با خداوند قطع شده. چگونه یک خدای قدوس و کامل میتونه انسانهای گناهکارون رو ببخشه؟ گناه باید مجازات بشه، گناه باید به دنبالش رنج و مجازات باشه. و بعد خدای زنده و حقیقی در محبت عظیمش چه کار میکنه؟ خودش به این جهان میاد، جسم میپوشه در شخص عیسی مسیح تا اون گناه و اون رنج رو تحمل کنه و از میان برده. و این حکمت خداست، حکمت خدای زنده و حقیقی، که خداوند عادل باشه و هرگز از گناه در نگذره، هرگز اونو بدون مجازات نذاره و در این حال گناهکاران رو پارسا شماره و نجات بده و رستگار سازه و ببخشه. و این حکیمانه ترین نقشه یه که شما بتونید تصور کنید و ایمانداران میدونن که این حکیمان است. اما حکمتی بیان میکنیم نزد بالغان. هر وقت که انجیل رو بشارت میدیم، کسانی که ایمان آوردن یا بالغان، در نظر اونا این حکمت، حکمت خداست. اما حکمتی که از این عالم نیست، حکمتی که در این دنیاست، مربوط به اینه که آدمی بزرگه، آدمی میتونه این کار رو انجام بده، آدمی توانایی رو داره که هر کاری که میخواد انجام بده، این حکمت این دنیاست. حکمت این دنیا در مورد لذته و اینکه به شهوات دل برسونیم و چگونه مردم به ما نظر میکنن و راجع به ما چه فکری میکنن و شهرت و معروفیت ما چه اهمیتی داره و به چه چیزهایی میتونیم برسیم، این حکمت دنیاست. حکمت دنیا اینه که ما مشهور بشیم، ثروتمند بشیم. حکمت این دنیا اینه که قدرت چیزی که ما باید بهش برسیم، ما به دنبال قدرت و ثروتیم. حکمت خدای زنده در مورد فروتنیه، این که ما پارسا بشیم و این پارساری خداوند به ما بده و به ما دلی تازه داده بشه و ما از نو عوض بشیم و ما به جلال و به بهش برسیم و با خدای زنده مشارکت داشته باشیم و او رو داشته باشیم به عنوان خداوند، پادشاه و نجات دهنده خود و او رو مطالعه کنیم و او رو بشناسیم و در او شاد باشیم و از او لذت ببریم. این حکمت خداست و این قدرتی که به ما عطا میشه و کاملا متفاوت با حکمت این دنیا. هرگز کار روح القدس رو کنار نگذارید. با آیه 6 دقت کنید چه قیاسی هست حکمت این دنیا و حکمت خدای زنده. اما حکمتی بیان میکنیم نزد بالغان، اما حکمتی که از این عالم نیست و نزد رؤسای این عالم که زایل میگردن، بلکه حکمت خدا را در رازی بیان میکنیم، یعنی آن حکمت مخفی را که خدا پیش از زمان برای جلال ما مقدر فرمود. حکمت خدا را در رازی بیان میکنیم، چیزی که پنهانه، مخفی است. چرا حکمت خدا پنهان و یا مخفی است از دید مردم؟ این حکمت به این دلیل مخفیه زیرا آدمی در گناه سقوط کرده، آدمی ذهنش تاریک شده و خداوند چون انسان گناه ورزید لعنتی رو بر او قرار داد. مجازات خداوند بر بنی آدم قرار گرفته و محدود انسان ذهنش محدود شده و هرچند که ممکنه توانایی ذهنی زیاد باشه نمیتونه راه رستگاری رو با ذهن خودش درک کنه و این رو نمیتونه درک کنه. نه تنها این راه رو نمیخواد، نه تنها علیهش تعصب ذهنی داره، بلکه اون رو نمیخواد و میخواد خودش اگر بهش یست میخواد با تلاش خودش مون برسه. اما در هر صورت به لحاظ ذهن و شعور خودش چون به گناه آلوده شده نمیتونه انجیل رو درک کنه. پس حکمت خدا برای بنی آدم یک رازه و خداوند با روحش باید این راز رو بر ما آشکار سازه. دلایل دیگه نیز وجود داره که چرا حکمت خداوند و یا انجیل و یا راه رستگاری که یک راز خونده شده بر آدمی مخفی است. امروز هم این راز مخفیه بر مردم. کسانی که مسیحی نشدن این مطلب رو میتونن درک کنن. این یک رازه. به چه علت؟ چون این واقعیت به نظر نمیرسه، به نظر مردم این واقعی نمیرسه، این چیزی نیست که ارزشی داشته باشه. نمیتونید این رو درک کنید، نمیتونید این رو لمس کنید، نمیتونید این رو ببینید. به عنوان مثال شما اگر بخواید مادیات رو به عنوان مثال چیزهای قابل دیدن رو مطالعه کنید مثل پرندگان و یا گیاهان و غیره، اینا در برابر شما هست، میتونید مطالعه کنید، ببینید، تحقیق کنید، جستجو کنید، اینا مطالبی هست که میتونید لمس کنید و غیره. اما انجیل مثل اینا نیست، مطلبی نیست که شما بتونید اون رو ببینید. مثل روانشناسی و یا تاریخ نیست که شما نگاه کنید به زندگی مردم و اینا رو مطالعه کنید. این چیزی است که نادیدنی است، نامرئیه. انجیل راز خدای زنده در مورد مغفرت گناهانه، در مورد جهان نامرئیه، در مورد خدایی که نمیتونید ببینید و قدوسیت او، در مورد خدای تسلیث است و رابطه ما با خدای زنده و حقیقی و نیاز ما انسان‌ها تا از درون عوض بشیم تا به ما حیات ابدی داده بشه. واقعی به نظر نمیرسه چون نمیشه اون رو دید، نمیشه اون رو لمس کرد، نمیشه اون رو زیر ذره‌بین قرار داد. به این شکل راز خونده شده. این چیزی نیست که این دنیا حتی بهش فکر کنه. تمام دانشمندان جهان ذهنشون رو هم میذاشتن نمیتونستن به این نتیجه برسن که نجات ما از طریق مرگ یک فرد دیگه هست، از طریق مرگ مسیحه که ما نجات میابیم و این یک هدیه رایگانه که ما عطا میشه و ما نمیتونیم با کارها و ثوابهامون به اون برسیم. حکمت آدمی مغروره، حکمت غرور آدمی با خودش میگه اگر خدایی هست و اگر من باید به حضور او برسم من میتونم کارهای نیک انجام بدم، من باید ثواب انجام بدم تا من رو بپذیره. کل ادیان و باطل این رو به شما تعلیم میدن. انجیل یک رازه برای انسان مغرور، یک رازه. آدم مغرور میکنه برای رسیدن بهش باید ثواب انجام بده، اما حکمت خداوند یک رازه به یک عنوان، زیرا این مطلب به روشنی در عهد قدیم تعلیم داده نشد. هرچند که انجیل در عهد قدیم هست اما مثل عهد جدید به روشنی توضیح داده نشده. کل عهد قدیم و عهد جدید یکیست، اما مطالبی که در عهد قدیم پوشیده است مخفی، اما زمانی که خداوند ما عیسی مسیح میاد جسم میپوشه، اون وقت کار مرگ مسیح به جای گناهکاران آشکار میشه. در عهد قدیم راجبش صحبت شده به عنوان مثال اشعیا فصل 53، اما به ما گفته نشده که اون فرد چه کسی هست، چگونه این کار انجام میده، چگونه گناهانو از بین بر میداره، بلکه این راز مخفی که در عهد قدیم هست منتظر میمونه تا مسیح بیاد. وقتی که جسمی پوشه بر صلیب میره، اون وقتی که این نور آشکار میشه، بس تا اون زمان مخفی است. به یک معنا دیگه این حکمت مخفی است، زیرا در عهد قدیم نمیدونستن که غیر یهودیان نیز وارد کلیسا میشن. پولس رسول اینو بارها میگه، کلیسای مسیح شامل یهودیانی هستن که ایمان میارن و غیر یهودیانی که به خداوند عیسی مسیح میارن. پولس میخواد این مطلب رو به اونها بگه و خودش به عنوان یک یهودی میدونه که چه برکت عظیمی بهش داده شده به عنوان یک یهودی که بیاد این حقایق رو به جهان ارائه کنه. و میگه ما حکمت خدا را در رازی بیان میکنیم، یعنی آن حکمت مخفی را که خدا پیش از زمان برای جلال ما مقدر فرمود. آیا جلالی که ما مسیحیان داده شده بیشتر از کسانیست که در عهد قدیم نجات یافتن؟ خیر، اما ما مسیحیان جلالی داریم که اونها نداشتن، یک برکت خاصی که اونها نداشتن، یک مأموریتی که اونها نداشتن، ما شگفتی خاصی به امون عطا شده که اونها نداشتن. با اون حقیقت این است که نور کامل انجیل رو ما در دست داریم و چه برکت عظیمیه. پولس به ما میگه چه مأموریت بزرگی به من عطا شده که انجیل رو به مردم بیان کنم. آیا هیچ چیزی قابل قیاس با این هست، این مأموریت که به من عطا شده؟ به این شکلی که ما باید فکر کنیم وقتی که کار روزانمون انجام میدم، کار میکنم تا خرج خونه در بیارم و غیره، بچه ها رو بزرگ میکنم، هر کاری که انجام میدم، کارهای مهم و یا کوچک و یا غیره، دعا میکنم تا خداوند به من یاری بده تا در همه این چیزها هدف و مسئولیتم این هست و بزرگترین مأموریت من این هست که این انجیل رو به دیگران برسونم، زیرا این انجیل، این راز مخفی به من داده شده تا اون رو به دیگران آشکار کنم. این شکلی که پولس صحبت میکنه در آیه 7. در این آیات مطالب بسیار عالی هست و از خداوند میخواییم تا اینها رو به جانهای ما برکت دهیم تا هرگز کار روح القدس رو کنار نگذاریم.